بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان گرامی، من هلن خرمنیا در خدمت شما هستم با این بخش خبری از رادیو سلامت. رئیس جمهور در ادامه دومین روز سفر به عراق برای زیارت بارگاه ملکوتی امیرالمومنین علی علیه السلام وارد نجف اشرف شد. پیش از این آقای پزشکیان در برنامه دیدارهایش در اربیل و سلیمانیه مورد استقبال مقامات ارشد اقلیم کردستان قرار گرفت و با مسعود بارزانی و نیشروان بارزانی دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور کشورمان همچنین با حضور در نشست اتحادیه میهنی اقلیم کردستان عراق با رئیس اتحادیه آقای بافل طالبانی گفتگو کرد. دیدار و گفتگوهای دو جانبه با احزاب این اقلیم و همچنین حضور در مزار جلال طالبانی از دیگر برنامه‌های آقای پزشکیان در دومین روز سفر به عراق بود. بر اساس مصوبه دی 1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود نیروی پزشکی تا 4 سال متوالی سالانه باید 20% ظرفیت پزشکی افزایش یابد. آقای ظفرقندی وزیر بهداشت درباره پیش نیازهای این افزایش ظرفیت پزشکی گفت.
افزایش ظرفیت پزشکی یک قانونی است که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده. مهم اینه که ما بتونیم این افزایش رو با نیازهای کشور تطبیق بدیم، بتونیم فارغ التحصیلامون رو برای نقاط محروم هماهنگ بکنیم و از همه مهمتر این که پیوست‌های دوگانه‌ای که این افزایش ظرفیت داره به خوبی تامین بشه. یعنی پیوست اول تامین بودجه برای آموزش اینهاست و پیوست دوم تامین نیروی انسانی و استاد برای این آموزشه. یعنی ما مطمئنن افزایش ظرفیت اگر بدون تامین هزینه‌های لازم و بدون تامین استاد لازم باشه کیفیت آموزش کاهش پیدا می‌کنه.
تجمیع منابع بیمه ها در برنامه هفتم مورد تاکید است. استاد سیاست‌گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت ایجاد صندوق‌های متعدد در حوزه سلامت از مدیریت منابع این حوزه جلوگیری می‌کند و به اتلاف منابع نظام سلامت منجر می‌شود.
صندوق‌های متعدد اینجوری داشته باشیم و نمی‌پسندم. بیمه پایه به این شکل کار رو به این شکل برای ما فراهم می‌کنه. پس راهش این هستش که پوشش همگانی سلامت، اینم یه چیز فضایی نیست. داشتن بیمه پایه مناسب، بیمه کردن همه شهروندان، بسته پوششی، یعنی بر اون بسته خدمتی که داده میشه بسته مناسبی وجود داشته باشه و بعدم این که بالاخره این بتونه برای همه کشور بدون در دغدغه درآمد و منطقه جغرافیایی اینها در دسترس باشه. این کار بر بستر نظام پزشک خانواده و نظام ارجاع مناسب میتونه ما رو به اون حالت برسونه.
رئیس اتاق اصناف تهران میگوید با توجه به اعلام قیمت‌های جدید با هر گونه گرانفروشی نان در تهران برخورد می‌شود. به گفته آقای رستگار به زودی این قیمت‌ها در تمامی نانوایی‌ها در مقابل دیدگان مشتریان قرار می‌گیرند و با تشدید
دوشنبه گذشته نرخ‌های جدید نان در تهران اعلام شد. سنگک 3000 تومان بوده شده 5000 تومان. گفته شد همزمان با اعلام قیمت‌ها از گرانفروشی جلوگیری می‌شود. امروز به چند نانوایی رفتیم. قادرپور بازرس اتاق اصناف تهران.
یه نقطه از نونو کنجد ریخته، دیگر کنجد نمیبینی هیچ‌جاش.
اینقدر روی نون کنجد می‌ریزی؟
بله.
نون چند میدم بهتون اینجا؟
چند؟ 10 تومن. خود نون باید 440 تا باشه، متاسفانه 400 گرمه. اینم کنجدیه که روی نون با لحاظ کنه.
چون کمتر 10 گرمه ترازو قادر نیستش اینو بکشه.
قادرپور بازرس اتاق اصناف تهران.
تازه اگه 10 گرم باشه باید 1500 بده.
خب میشه مجموع قیمت نون چه؟
میشه 6500.
چشم رایتش.
نونو چند خریدین بربریه؟
ساده 6 تومن.
چند میده نونو؟
نون 6 تومن.
نون بربری ساده چند میدی؟
3500 میدی.
مردم میگن 6 تومن که.
نه اینجا قیمت زده دیگه.
آ نونو چند میدم بهتون؟
6 تومن.
چند؟
6 6 6 شام بود بعد اون وقتی که تو تلویزیون اعلام شده میگه داریم 5 شام میدیم.
5 شام الان درسته؟
نه خیر 3500 باید بدم.
کنجدی چند میده؟
12 تومن.
12 تا کنجدی.
آره دو تاشو به من 24 تومن حساب کرد.
معینیان بازرس اتاق اصناف تهران.
در اصل باید از این کارتخونه استفاده کنه، ولی به خاطر اینکه میخواد مبلغ بیشتری از مشتری دریافت کنه میان این کارتخونه آزاد استفاده میکنه که نونی که باید بده 7500 تومن و 12000 تومن حساب میکنه.
هیچ اثری هم از درج نرخ‌های مصوبه جدید در نانوایی نیستش.
رئیس اتاق اصناف تهران میگوید با تشدید نظارت ها و نصب قیمت در نانوایی ها این تخلفات کاهش مییابد. رستگار رئیس اتاق اصناف تهران.
موظف شدن واحدهای صنفی ما بنر نصب بکنن، قیمت های جدید نانو اعلام بکنن، مردم هم بر اساس اون نرخ باید برن خریدشون رو بکنن.
از که این بنرها نصب میشه؟
انشالله ظرف، چون تعداد واحدهای صنفیمون زیاد هست، فکر میکنم یک هفته تا ده روز طول بکشه. الانم بنده رسما اخطار میدم هر کس تخلف بکنه ما اعمال قانون میکنیم.
در سامانه نظر امکان ثبت شکایات از نانوایی ها وجود داره، از جمله گرانفروشی و کمفروشی. مجموعه این شکایات بر سهمیه آرد نانوایان تاثیرگذار خواهد بود. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک مجموعه دانش بنیان به دانش فنی تولید ژل‌های نرم اومگا 3 دست یافتند. مصرف این ژل احساس بوی بد ماهی را در دهان از بین می‌برد. بر اساس اعلام پارک فناوری پردیس، این محصول نوعی مهار کننده و کاهش دهنده نشانه‌های ناشی از مشکلات گوارشی از روغن ماهی است. به گفته پژوهشگران، این فرآورده مقاوم به اسید معده زمانی که وارد معده می‌شود، روکش آن دست نخورده باقی می‌ماند و به تدریج باز می‌شود، طوری که بخار حاصل از آن به دهان بر نمی‌گردد. همچنین با استفاده از این فناوری اسیدهای چرب ماهی از تخریب اسیدهای معده در امان خواهند ماند. متخصصان یک شرکت دانش بنیان دستگاه تیپ سنج ایستایی تولید کردند که غلظت آلاینده ها و مؤلفه ها یا پارامترهای مختلف آب را تشخیص می دهد و اندازه گیری می کند. این تیپ سنج نوری برای اندازه گیری جذب و عبور نور از مواد مایع و شفاف استفاده می شود و به عنوان دستگاه تحلیلگر غلظت مؤلفه های مختلف در آب و پساب از جمله یون های نیترات، فسفات و فلزاتی نظیر آهن، منگنز و روی کاربرد دارد. تیپ سنج ایستا پارتو سبک و کم حجم است و می تواند به صورت رومیزی و یا قابل حمل در اختیار کاربران آزمایشگاه ها و میدان های عملیاتی قرار گیرد. و اما فرماندار پل دختر از ادامه تلاش ها برای مهار آتش سوزی در منطقه شاداب کوه این شهرستان خبر داد و گفت برای مهار آتش از ستاد مدیریت بحران کشور درخواست اعزام دو بالگرد کردیم. آقای علی پوری گفت آتش سوزی از ظهر دیروز آغاز شده و به علت سخت گذر بودن منطقه هنوز مهار نشده است. به گفته فرماندار پل دختر، نیروهای واکنش سریع منابع طبیعی لرستان، محیط زیست و نیروهای محلی در منطقه حضور دارند و تلاش ها برای مهار آتش ادامه دارد. علت آتش سوزی هنوز مشخص نیست. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
کوچولویی، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون، عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن. جانمون.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
محصولات غذایی انباستانه، عرضه در فروشگاه های زنجیری. تلفن 021-36-34-50-15.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد.
مرو سراغ استی بخر.
تعمیر کارش آقا رحیمه. البته آفتاب خرج لحیمه.
مرو سراغ استی بخر.
من میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن با فیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره: رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عام، مهلت ارسال آثار 31 شهریور 1403 برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
اخبار تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه. برنامه های حریم آرامش تقدیم میشه به زوجین عزیزمون برای اینکه ارتباط عاطفی و زناشویشون بهتر بشه. اون چه که در این برنامه میخوایم در مورد صحبت بکنیم تأثیر رسانه هاست، ارتباطاتی که در فضای رسانه شکل میگیره، شبکه های اجتماعی، تبلیغاتی که باهاش مواجه میشین، توصیه هایی که غیر کارشناسی تقدیم همه میشه بدون پشتوانه علمی و سایر مسائلی که در این برنامه در موردش صحبت خواهیم کرد. مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز هستن، پزشک متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون و سپاس از دعوتتون.
صحبت ما رسانه هاست، ولی از رسانه که صحبت میکنیم خیلی چیزا در موردش میشه صحبت کرد. خانم دکتر، شاید یه بخشش تبلیغاتی باشه که زیرنویس میشه تو شبکه‌های ماهواره‌ای مختلف، تبلیغ مستقیم میشه و در شبکه‌های اجتماعی میبینیم افرادی که سخنرانی‌های خیلی با اعتماد به نفسی میکنن، توصیه‌هایی میکنن. موضوع حل کردن مشکلات جنسی مردم یکی از سوژه‌های پرطرفدار و پردرآمد این رسانه ها شده.
بله.
ببینیم که شما چقدر درگیرید روزمره با مراجعینی که خب حالا به اشتباه این توصیه ها رو پذیرفتن. حتی ما میبینیم که عطاری هایی که ورود کردن، داروهای دستساز با این عنوان که تقویت قوای جنسی میشه، تبلیغاتی که مردم میبینن و خیلی وقتا واقعا ما تعجب میکنیم که چطور اینا دارن آزادانه به کارشون ادامه میدن.
بله، رسانه ها تاثیر زیادی رو میتونه روی روابط زوج ها بذاره، تغییراتی که ایجاد میکنه، حتی از نظر نگرشی، باوری و ایجاد انتظار الگوسازی میکنه. ببینید، به زوج ها در یک رسانه یاد میگیرن برخی تعاملات و حتی اونجا داره بهشون در برخی محتواها القا میشه که مثلا کار درست اینه، رفتارهایی که ممکنه گفتم در قالب یک فیلم حتی الگوسازی میشه، تابوهایی که گاهی وقتا ممکنه بشکنه میکنه و رسانه داره ایجادش میکنه. رسانه قسمت تبلیغات داره که انتظاراتی رو ایجاد میکنه، ایجاد نیاز میکنه در جامعه. مرتب یه سری تبلیغات رو به خصوص در حوزه مسائل جنسی ما میبینیم که ادعاهای روی بعضی داروهایی که وقتی متاسفانه مراجعین ما میخرن و میارن میبینیم اصلا هیچ برچسب علمی، نمیدونیم محتواش چیه، نمیدونیم توش چی ریختن یا ترکیب کردن بهش دادن، یا به قول شما از یه عطاری رفته گرفته، با قیمتهای بسیار گرون میرن داروهایی رو میخرن که میتونه بسیار مضر باشه. پس حضور رسانه در حوزه مسائل جنسی، بله، چون پرطرفداره و بیننده میگیره و چه آدمهایی که در این حوزه میان ورود میکنن به عنوان افرادی که متخصص نما هستن ولی هیچ مهارت دانش و عملکردی ندارن، یا سایت هایی که توسط آدمهایی داره محتواهاش نوشته میشه که فرد اصلا وقتی میری پشت قضیه رو نگاه میکنی میبینی اصلا متخصص این امر نیست که داره همچین مقالاتی رو میگذاره. پس افراد ببینید اگه آگاهی نداشته باشن، همون سواد سلام که ما وقتی که یک داده ای رو به ما میدن به عنوان اطلاعات و مغز ما داره اینو پردازش میکنه، چقدر ما به صحت و سقم این داده که این اطلاعات رو کی داره به ما میده، خودش مثلا چه تخصصی داره، چه اطلاعاتی هست که به درد من میخوره یا نمیخوره و چه در واقع ادراکی من دارم ازش میکنم و در رفتارهام یا در مثلا نحوه برخوردم با سلامتم دارم از این الگو میگیرم. این دانشه میشه سواد سلامت، که خب البته ما توقع نداریم که مردم همه از این برخوردار باشن، چون رسانه اینقدر میاد پرطرفدار و با تبلیغات خیلی قشنگ و جذاب ورود میکنه که خب افراد جذبش میشن. برای همینی که من میبینم مراجعی که به دست من رسیده 5 بار رفته داروهای مختلفی رو از همین شبکه ها خریده و بعد دیده جواب نگرفته، الان پاشده اومده، ممکنه اصلا ما بهش دارو نمیدیم و جواب میگیره. پس این متاسفانه تأثیریه که میتونه ایجاد بکنه. مسئله دیگه، حالا غیر از این انتظارات یا حتی باورهای اشتباهی یا خود درمانگری ها به خصوص در حوزه مسائل جنسی یا تابو شکنی هایی که گفتیم یا الگوپذیر هایی که در رسانه هست، ورود افراد در شبکه های اجتماعی هست. اینکه چقدر افراد بلد هستند در شبکه های اجتماعی خودشونو محافظت کنن، یعنی اطلاعاتی که من اونجا دارم میگیرم و از خودم به اشتراک میگذارم، حالا اگر به صورت صفحه شخصی هست، اگر در گروهی میرم عضو میشم، طبیعتاً اطلاعاتی در دسترس آدمهای دیگه قرار داره میگیره. چقدر من میدونم که میتونم در واقع محافظت کنم از خودم در این فضاها و به خصوص در روابط زناشویی، ارتباطات مجازی که شکل میگیره و فکر میکنیم که چون مجازی اشکالی نداره چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. من فکر میکنم که ما میخوایم امروز اینو یه مقدار بیشتر صحبت کنیم.
حتما در این باره صحبت میکنیم، اما ادامه میدیم گفتگو رو در برنامه حریم آرامش. حالا تو حوزه رسانه وقتی صحبت میکنیم، توصیه هایی که میشه و جنبه تبلیغاتی داره، به خصوص جراحی هایی که الان میبینیم خیلی داره شکل متداول به خودش میگیره، جراحی که ضرورتی نداره، تزریقاتی که هیچ ضرورتی نداره، استفاده از ابزار و وسایل و دستکاری ها و داروهای مختلف برای حل کردن مشکلات ارتباط زناشویی در زوجین و ارتباط جنسی، در حالی که میتونه با یک مشاوره ساده و یک راهنمایی درست بدون این دستکاری ها، بدون استفاده از ابزارهای مختلف، خیلی از موارد مشکل حل بشه. بیشتر خواهیم گفت در این ارتباط در این برنامه حریم آرامش.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
ادامه میدیم گفتگو رو با خانم زهره کشاورز در برنامه حریم آرامش. فلوشیپ پزشکی جنسی، موضوع ما رسانه ها هستن و روابط زناشویی. خیلی ما میبینیم که داره تبلیغ تو همین فضای رسانه‌ای، صفحات مجازی توصیه میشه برای این که شما بیاین مشکلتون رو حل کنید با یک تزریقی، با یک ابزاری، با یک حالا دستکاری، دستکاری‌های جراحی زیبایی که متاسفانه تو کشور ما، حالا که اینا باید به حال تحلیل جامعه شناختی بشه، روان شناختی بشه، مردم شناختی شاید باید بشه،
که چرا انقدر جراحی زیبایی بی مورد متداول شده تو جامعه ما. کار به اینجا کشیده که حتی برای حل مشکلات زناشویی توصیه به جراحی های مختلف میکنن و دستکاری های مختلف اندام جنسی، که خب اینم واقعا مورد پرسش مردم هست که چقدر ضرورت داره.
بله البته که خب واقعا اون دسته ای از در واقع حوزه سلامت که متاسفانه حالا شد ایجاد تقاضا میکنن برای مردم که اگر جراحی کنی رابطه جنسیت خوب میشه و خب مراجعه رفته جراحی هم کرده، تزریقایی هم کرده، ولی بعد دوباره وقتی که میاد اولا که کار در حوزه سلامت جنسی بعد به مردم اینطور شاید اطلاعات بدیم که ببینید هر کسی نمیتونه ورود کنه به حوزه سلامت جنسی چون بگه من تخصصم زنانه، چون تخصصم اورولوژیه، چون تخصصم روانپزشکیه، چون من روانشناسم، چون من ماما هستم، چون من پزشکم، مگر مهارت دیده باشه. یعنی ما در حوزه سلامت جنسی یک حوزه‌ای که هر تخصصی باید جداگانه رفته باشه، در این حوزه مهارت دیده باشه و دانش کسب کرده باشه و یه حوزه تخصصی کاملا جداگانه است. این که من به صرف این که چون این رشته تخصصیم هست میتونم ورود کنم کل مسائل سلامت جنسی مردم رو من حل کنم، اختلالات کارکرد جنسیشون رو حل کنم، میشه محل این که برای مثلا درمان اورگاسم یک خانم میگه بیا من یه نقطه رو تزریق میکنم، ژل میزنم. این کاملا غیر علمیه. پس دقت بکنیم که وقتی ما در مسیر درمان اولا کجا مراجعه میکنیم و چه پیشنهاداتی میگیریم. وقتی پیشنهاداتی میدن با یک دو نفر دیگه مشورت بکنیم، همینطور کورکورانه یک چیزهایی رو نپذیریم. خب در حوزه کسی که تحصیلات داره وقتی این اتفاق داره میفته، حالا در حوزه تحصیل نکرده ها شما ببینید چه دنیایی از این تجارت میتونه باشه، از مردمی که مستعجلن و نگرانن. خب من به مردم حق میدم چون وقتی رابطه زناشویشون به هم میریزه احساس میکنن زندگیشون به هم ریخته، به هر ریسمونی آویزون میشن، ولی واقعا در حوزه سلامت جنسی چیزی نیست که هر کسی بتونه مداخله بکنه. خیلی وقتا همطوری که شما گفتین اصلا مشکل در روابط ایناست، در دایره حوزه مسائل اجتماعی و رابطه ایشونه. یک چیزی ورای بیولوژی و فیزیولوژی بدنه، اصلا نیاز به دارو نداره، نیاز به مداخله نداره. بحث دیگه جراحی ها هست، انتظاراتی که ایجاد میشه. اون انتظار رو ممکنه من مثلا شنونده بیننده اون رسانه در اون رسانه کسبش میکنم، یعنی میرم در فضاهایی میبینم که داره تبلیغ میشه که اگه جراحی کنی و زیباتر باشی، نمیدونم اندام والا در آقایان مثلا دارم این شکلی باشی اون شکلی باشی رابطه بهتری خواهی داشت. خب این آدم حالا الان مشکلی هم نداشته در رابطش، ولی خواسته یک کیفیت مثلا متفاوتتری رو بهش پیشنهاد دادن دیگه، براش تقاضا ایجاد کردن ایجاد کنه. الان رفته جراحی رو انجام داده. من مراجعینی داشتم که توسط جراح ترغیب شدن به یه جراحی که مثلا اگه همسرت خانم بوده سراغت نمیاد به خاطر اینکه این مسئله رو داری، بعد که این جراحی رو انجام داده الان آقا به شدت مخالفه که برای چی همچین دستکاری اتفاق افتاده و در حقیقت این تبدیل به یک مشاجره.
یعنی خانم رفته جراحی
بله،
کرده.
بله چون ببینید این نیاز و تقاضا درش ایجاد شده. پس ما دایره روابط جنسی رو حداقل در حوزه مسائل جنسی قائم به این باشیم که اولا متخصصینی در کشور داریم که در این حوزه دارن فعالیت میکنن، بگردیم پیدا کنیم، شاید کم باشن ولی بگردیم، در هر شهری بالاخره ارتباطاتی میشه پیدا کرد. سریع با یه صحبت ساده، یه راهکار سریع، بیا من تزریق میکنم، بیا من جراحی میکنم، بیا این مشکل حل میشه. رابطه جنسی ما در برنامه قبلی هم گفتیم با مغز رو میخوان جراحی کنن، ادراک رو میخوان جراحی کنن، نگرش رو میخوان جراحی کنن. در خانومی که مورد سوء استفاده واقع شده الان دچار مشکل اورگاسمیه، شما هر چقدر تزریق بکنین این اصلا مشکل یه جای دیگه است، این بعد با مشاوره حل بشه، بعد روان درمانگری بشه. این نیستش که ما سریع بریم یه جایی به اونم بگه که من این مسئله رو برات سطحی حل میکنم. پس یکی باید مردم آگاهی داشته باشن چون این تقاضا درشون از طریق رسانه ایجاد میشه و این دانش میطلبه. البته خوشبختانه حداقل من دارم میرم در سالهای اخیر این اتفاق داره میفته که مردم یکم جستجوگر شدن، یکم میرن در واقع باز بیشتر جستجو میکنن، پیدا کنن افرادی که در حوزه سلامت جنسی تخصصی دارن کار میکنن. یعنی اینکه به صرف اینکه حالا هر کسی بیاد بگه یه میکروفون بذاره بگه من درمانگر جنسی هستم، برای شما یه سری مشاوره های رو شروع کنه، شما به اون گوش بکنید و بخواید اینو انجام بدید. خب من تنها راهکاری که میتونم بگم اینه که آقا وقتی میبینی جواب نمیده دیگه بیا بیرون از اون مسئله، یعنی دیگه اینو به یه جای دیگه اشتباهی تر نبر.
شاید مثلا قدم ابتداییش این باشه که یه پرسجو بکنن. من داشتم تعجب میکردم از این مسئله که یه خانومی بره جراحی بکنه.